تحصیل من باشد، آیا امکان کامیابی در آنجا وجود دارد؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه اینها دلداری های کاذب و گزارش های نادرست است که به این شکل به چشم مردم خاک می زنند.
وی همچنان از حکومت طالبان خواست که دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز کند. از سوی دیگر برخی آگاهان امور تعلیمی و تحصیلی می گویند افزایش محدودیت های تحصیلی، کاری و اجتماعی در برابر زنان و دختران می تواند مشکلاتی در جامعه و در پهلو برای خود دختران نیز به وجود بیاورد. عبیدالله وردک یک تن از استادان پانتون کابل که به خاطر ممنوعیت دختران بر رفتن به پانتون ها دست به اعتصاب زده بود و اکنون در خارج از کشور به سر می برد، در این باره می گوید:
اداره ملی امتحانات که تحت کنترل نیاسته فرم های شمولیت امتحان کنکور را توزیع کرده و بالای هر فرم یعنی حدود 500 افغانی قیمت از اونها را هم عکس کرده، اما فعلا قسمی که دیده میشه و اعلاناتی که گذاشته شده تنها امتحان از طبقه ذکور گرفته میشه و این نتیجه عمو محدودیت است که ما از این به بعد نمیتونیم که امیدوار باشیم که دروازه پانتونا و یا مکاتب برای دخترها باز شود و تقریبا امرای طالبان این موضوع یک موضوع فیصله شده است که اونا دروازه مکاتب پانتونا را باز نمی کنن و کسانی که در این قسمت لابی میکردن که باید باز شوند یا شرایط خوب میشن اونا هم در این مسئولیت شریک هستند که متاسفانه وضعیت روز به روز دیگه هم وخیم شده میره و محدودیت های اضافه تر وزن.
خب طبعا در یک جامعه دکتر زن، معلم زن و پلیس زن و به می شکل در دیگر بخش ها سهم زن ها خیلی مهم است. هرگاه زنان در همی بخش ها و بخش های دیگه که خیلی در جامعه مهم است تحصیل نکنن و درس نخونن، چی مشکلات در جامعه به وجود آورده می تانند؟
واقعا که این و محدودیت ها مشکلات بسیار زیادی برای جامعه انسانی داره. ما من حیث انسان ها و جامعه انسانی ضرورت به دکتر زن، معلم زن، پلیس زن و هر بخش از جامعه که باشه ضرورت به ای داریم که باید در اونجا ما از طبقه اوناس هم در او بخش ها کار بکنم و این ها محدودیت ها باعث میشه که ما به یک آینده بسیار تاریک نزدیک شویم و قسمی که حال هم احتیاج جامعه جهانی هستیم و زیبه باید هم دیگر هم محتاج میشیم و متاسفانه حتی در کشور خود شرایطی که فعلا وجود داره یا قبلا وجود داشت ایره هم از دست خواهیم داد و به خاطر یک مشکل بسیار کوچک ما باید بسیار زجر بکشیم، به کشورهای همسایه باید بریم از لحاظ صحی یا طبی اگر شما بگوین و از لحاظ روانی هم تقریبا نصف جامعه ما گرفتار مشکلات روانی و عصبی شده و در کل یک حرکت بسیار بد و حرکتی که جامعه را به یک تاریکی بسیار خطرناک میبره و این تاریکی باعث خواهد شد که زمان بسیار زیاد را در بر خواهد گرفت که ما دوباره به حالت نسبتاً خوبتر و یا حالتی که فعلا در روی هستیم برگردیم.
قسمی که دیده میشه در سایر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی امکانات زیادتری به خاطر درس و تحصیل دختران قرار میتن و حتی دختران و زنان حق دارن به دیگه سیاره برن، اما در افغانستان دختران اجازه ندارن به مکتب برن و پانتون برن. از نظر شما این اقدام چی مشکلاتی را به آینده تحصیلات عالی افغانستان به وجود آورده میتونه؟
مشکلی که ما در افغانستان داریم و امرای رژیم فعلی وی است که اینا هیچ حاضر نمیشن که در این قسمت حتی وضاحت را داشته باشن. یگانه دلیلشان است که الا امر رسانی و الا ای که وضعیت خوبتر شود و زمینه مساعدتر شود مکاتب و پانتونا بروی دخترها بسته می باشد، اما اینا هیچ شرایط را واضح نمی کنه و او وضعیت خوبتر اصلا تشریح نمی کنه که وضعیت خوب به معنای چی، کدام نوع شرایط باید باشه که او برآورده شود که ما بتانیم نتیجه بگیریم که باید دروازه پانتونا و مکاتب برای دخترها باز شود. متاسفانه از لحاظ اسلامی هم همه علمای جهان اسلام و کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی دیگه و همچنان علمایی که در داخل افغانستان هستند همه ایشان این مسئله را رد کردند که از لحاظ اسلام تعلیم و تحصیل دخترها هیچ کدام مشکل هم نداره و اینیا هم خودشان رد نمیکنه، یعنی هیچ کدام دلیل را از لحاظ اسلامی اینیا نداره که مکاتب و پانتونا برای دخترها باید بسته شود. خود این رژیم هم فقط مسئله شرایط واضح می سازد که شرایط مساعد نشده، اما که چی شرایط است اصلا ما کدام جواب را در این بخش نیافتیم و متاسفانه کدام جواب واضح و منطقی هم اینا نداره. یگانه نتیجه که ما می گیریم هر قدر خوشبینانه هم که باشیم، بازم نتیجه فقط بدبختی افغانستان و جامعه افغانستان است که به یک تاریکی میره. در قسمت تحصیلات عالی باید بگویم که یک تصمیم بسیار بدی در قسمت تحصیلات عالی افغانستان گرفته شده و حدود الا 2000 کادر متخصص که از طبقه اوناس وجود داشتن اونا فعلا به پوهنتونا نمیره، وظیفه خود اجرا نمیکنه. یک خلای بسیار بزرگ است برای تحصیلات عالی افغانستان و در آینده ما وقت بسیار زیاد را ضرورت خواهد داشتیم که دوباره ایرا جبران بسازیم و مسئولیتشان همه به دوش رژیم فعلی و کسایی است که برای این رژیم و فعالیت اینا لابی میکردن که روز شرایط تغییر میکنن و همه اینها تغییر میکنن و وضعیت خوب میشه. متاسفانه که ما به یک تحصیلات عالی را به یک تاریکی بسیار کلان و به یک بدبختی بسیار کلان سوق میدیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با توجه به تحقیقات دانشمندان، دختران و زنان از استعدادهای بلند بالقوه برخوردارند که هرگاه محدودیت های فرارایشان رفع گردد می توانند به درستی بدرخشان و نقش اساسی و مفیدی را در جامعه ایفا نمایند. چنانچه زن تحصیل کرده سعی می کند بیشتر بر مراقبت های صحی و تعلیم و تربیه فرزندانشان رسیدگی نموده و نیز اطفال کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته باشند. خانم سرایا یک تن از مادران تحصیل کرده است. او در مورد ارزش درس و تحصیل به خصوص برای زنان و دختران توضیح داده گفت:
اگه معلومات کافی داشته باشد، آگاهی از تمام چیز می داشته باشد، می فهم از خود، از مسلمانی خود، از دین خود، از اسلامیت خود، فرض کردین یک کتاب مطالعه کنند، بفهمند که در زندگی چه قسم انسان می تونه که برخورد با یک دیگه خود کنه، با یک انسان کنه، در اجتماع چه قسم از خود گذری کنه. یک کتاب داستانی رو می خوانند که یک داستان سرنوشت یک خانم می بینند که او خانم چه قسم سرنوشت می داشته باشد، باز سرنوشت از او آخر چه قسم میشه که بچی رقم صبر پیدا میکنه، حوصله پیدا میکنه در مقابل شوهر خود، در مقابل فامیل خود.
از سوی دیگر خدیجه محمدی یک تن از محصلان پنتون از جامعه جهانی میخواهد که نگذارند دختران افغان از حقوق اولیه ایشان که همانا درس تحصیل است محروم گردند.
میخواین کاملا نسل افغانستان، دخترای افغانستان و خانمای افغانستان همیشان بی سواد به بار بیان. پس وقتی که یک نسل که 50%ش افسردگی داشته باشه، 50% دیگه‌ش هم بی سواد باشه، بدون شک یک کشور کاملا تاریک، آینده تاریک و با دور از تمام خوشبختی و از آرامش می باشه. لطفاً حامی دختران و خانمای افغانستان باشین، اونا را در تاریکی جهل و نادانی رها نکنین. کافی است که بر ما علم و دانش ما که حق ماست و خداوند فرض گردانیده بر ما داده شود. هیچ دختر خانم دکتر، انجینیر، معلم نمیتواند کنج خانه بشینه.
زنان به عنوان اولین مربی و نیمی از پیکر جامعه بشری در اکثر کشورهای جهان از گذشته تا حال از وجود تبعیض رنج برده و از حقوق مسلم انسانیشان محروم شدند. در افغانستان نیز زنان و دختران بیشتر قربانی و اسیر جهل و بی‌سوادی هستند، در حالی که زنان از نظر دینی و حقوقی حق تعلیم و تحصیلشان تضمین شده و از نظر اجتماعی هم می توانند نقش های بزرگی را در جامعه ایفا نمایند. مصاحبه ای را که با خانم ناهید بشردوست، یک تن از زنان فعال افغان مقیم در خارج از کشور، انجام دادم، معلومات بیشتری در مورد ارزش تحصیل و محدود شدن زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان. خانم بشردوست در شروع سخنانش این اقدام حکومت طالبان را ظلم و بزرگی در حق مردم افغانستان خوانده میگوید:
به نظر ما این محدودیت هایی که طالبان بالای دختران وضع می کنند مفکوری خودشان نیست. این اقدام توسط کشورهای بیرونی که در کشور ما مداخلات مستقیم دارند صورت می گیرد. دختران یگانه نیروی بودند که بعد از استقرار نظام طالبانی در برابر این گروه قد علم کردند، صدا بلند کردند. چند روز پس از آمدن طالبان در کابل، در جریانی که تظاهرات بانوان در شهر کابل دوام داشت، اینا ربانی آمده و با سران طالبان دیدن کردم. و اندیشه من این هدایت مستقیم اینا ربانی به سران طالبان بود که دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای بانوان بستند. تا تنها صداهایی که عدالت خواهی از هنجره آنها بلند می شد در نطفه خاموش ساخته شد. به همین دلیل دروازه های دانشگاه هم برای این قشر مبارز بسته شد و طالبان مانع حضور و اشتراک بانوان در امتحان کنکور شدند.
خب خانم بشردوست، میشه از گذشته ها قصه کنین که دختران چیگونه در امتحان کنکور اشتراک میکردن؟ آیا دختران و پسران مشترکن امتحان کنکور را سپری میکردن یا ای که دختران جدا و پسران جدا، چیگونه بود؟
در گذشته ها دختران و پسران هر دو تیف جامعه که آینده کشور بدستشان بود در امتحان کنکور شرکت میکردن، بدون کدام تعصب در کنار هم در صنف ها درس میخوندن و نظرشان و نظر و مشاهده خودم اکثریت دختران در صنوف خود اول نمره بودند. به همین دلیل آنها با استعداد سرشاری که داشتند در مقامات بلند ایفای وظیفه میکردند و به کشور البته افتخار کسب میکردند. این نمی کسب کردن افتخار به کشور خودش باعث ازی شد که دشمنان متوجه شوند که یک قشر جامعه را از نطفه خاموش بسازند و صدایشان خاموش بسازند، استعدادهایشان از خاموش بسازند. به مو خاطر یگانه وسیله که اینا میتونستند در برابر دخترها و زنای افغانستان استفاده بکنن اینمی بود که دروازه های مکاتب پانتون ها را برویشان بسته کردن و همچنان مانی حضور از اینا در مقامات دولتی و کار و وظایف ادارات دولتی شدن.
خب از نظر شما تحصیل در زندگی یک دختر چقدر ارزش داره، خصوصا وقتی که عروسی میکند و مادر میشه؟ چی تاثیراتی بر تربیه فرزندانش، مسائل اقتصادی و یا دیگر مسائل خانوادگی میداشته باشه؟
مادر تحصیل کرده میتواند یک خانواده تحصیل کرده با سواد و قابل افتخار را در جامعه تقدیم کند. اتکا به نیروی مادران تحصیل کرده در واقع فراخوان جامعه خوشبختی و پیشرفت و ترقی در یک قدم نخست در خانواده، سپس در اجتماع و سرانجام در یک ملت است. در جامعه که زنان آن باسوادند جنگ نیست، اندیشه ها سالم است و بنیه اجتماعی اقتصادی و سیاسی آن کشورها مبنای ترقی و تعالی دارد. زن را با وسیله به نام حجاب پیچیدن در خانه ها زندانی کردن و استعداد دانش آن را با صفر ضرب زدن در قد کشاندن آن جامعه به سوی نابودی است. یکی از خصوصیات مستعمره همین است که به نیروی توانمند نگاه می کنند و آن را برای جلوگیری از پیشرفت و ترقی در نطفه خونسا می کنند و کشورهای مستعمره مخصوصا همسایه های ما که نمی خواهند، هرگز نمی خواهند افغانستان پیشرفت بکنه، اینمی یگانه راهش بود که اینا تونستن که به خاطر از اینکه از پیشرفت و ترقی کشور ما جلوگیری بکنند خانم های زوره سرکوب کردند. و من نمی فهم که تا کدام حد جامعه جهانی و کشورهای دیگر خودشان خاموش میگیرند و در مقابل از این اقدام بی‌شرمانه و اقدام رذیلانه و دشمنانه کشورهای همسایه مخصوصا و برخی کشورهای دیگه که همیشه در سرنوشت کشور ما دخالت کردن و دخالت داشتن، چرا جلو از اینا را نمیگیرند و چرا اقدام نمیکنند علیه از اینا؟
خب اگر دختران نتانند درس بخوانند و تحصیل بکنند که اکنون دختران در افغانستان با همچین معضل گرفتارند، این کار چقدر تاثیرات بر روحی دختران مگذاره و چه مشکلاتی را به بار آورده میتانند؟
دختران نیم از پیکر بدنی اجتماع هند. وقتی نیم پیکر اجتماع فلج باشد چطور میتانه یک کشور به سوی ترقی و تعالی گام برداره؟ کسانی که با دختران دشمنی میکنند و آنها را از رفتن به دروازه های علم و دانش منع میکنند، در حقیقت دشمنی بزرگ با یک ملت میکنند که در این راستا همگی قربانی میشن. تنها دخترها قربانی نمیشن، نصف جامعه، نصف بدنه یک جامعه وقت فلج میشه ای از راه رزی بر تمام ملت میرسن، تنها برای دخترها و خانم ها نمیرسن. این اقدام طالبان نه تنها ضربه زدن بر روحیات دختران است که شماری از آنها حتی دست به خودکشی زدن، بلکه دشمنی با کشور به نام افغانستان است. اما باز هم تاکید میکنم که این اقدام طالبان نیست، آنها اختیار خود را ندارند. این اقدام از سوی کشورهایی است که سالها دشمنی با افغانستان داشتند و امروز در ققهای خود را با کمک آمریکا در افغانستان با پیروزی رساندند. این همین انگیزه باعث شده تا دختران به مکتب نروند. شمار زیادی از خانواده ها هم اکنون کشور را به دلیل بی‌سواد ماندن دخترانشان ترک میکنند. مشکل در اینجاست که چرا جامعه جهانی موفق نمیشد تا سران طالبان را قناعت بدهد که دختران را بگذارند به مکتب بروند، و یا کشورهای جهان من جمله دشمنان افغانستان تصمیم دارند تا افغانستان را به یک موزیم بین‌المللی مبدل بسازند. اگر چنین نیست، پس چرا اقدام جدید در راستای تحصیل و کار زنان و دختران در برابر نظام طالبان نمی کنند؟ چرا خاموشند و ملت اسیر شده افغانستان را از زندان طالبان چرا رها نمی کنند؟ امروز 36 میلیون باشنده افغانستان یا 36 میلیون نفوس افغانستان در اسارت گرفته شدند. کجاست حقوق بشر؟ کجاست سازمان ملل متحد؟ کجاست ابرقدرت هایی که دائم از دوستی با ملت افغانستان حرف می زنند؟ چرا به فریاد ما نمی رسند؟ چرا صدای ما را نمی شنوند؟ چرا؟ به خاطر چی؟ امروز ما گریبانگیر تمام کشورهایی هستیم که به حساب عضو جامعه بین المللی هستند و عضویت ملل متحده دارند. به خاطر چی صدای ملت ما را نمی شنوند؟ این تنها زنای افغانستان نیستند که اسیر گرفته شدند و صدایشان خفه شده. از زنای افغانستان، از دخترای افغانستان صدایشان خفه شده و از جوانای افغانستان همگیشان آزادیشان گرفته شده، کار گرفته ازشان، از کار ازشان گرفته شده، حق تحصیل ازشان گرفته شده. اونا همگی آواره هستند، در کشورهای مختلف رفتن، با شکنجه های مختلف در کشورهایی که مهاجر میشن و پناهنده میشن روبرو میشن. امروز مستقیما ترکیه جوانای ما را رد مرز میکنه. ترکیه که یک کشور مسلمان است خودش نمیفهمه که امروز سرنوشت جوانای ما در افغانستان با کدام وضعیت روبرو است. اگر ما کار می داشتیم، اگر ما وظیفه می داشتیم، اگر ما تحصیل می داشتیم، اگر مثلا به آینده خود امیدوار می بودیم، چرا کشور را ترک می کردیم می رفتیم؟ امروز مهاجر شدن مردم افغانستان همگیش باعث بی‌توجهی جامعه جهانی است، باعث بی‌توجهی سازمان ملل متحد که داد از حقوق بشر می زنه است. ما مهاجرت نمی خواهیم، ما کشور آزاد مثل افغانستان می خواهیم، ما دموکراسی در افغانستان می خواهیم. این صدای ما صدای رسا، صدای ما را باید همگی بشنوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بشردوست از معلوماتتان، سپاس. خواستیم در رابطه با این موضوع صحبت های مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را هم داشته باشیم. اما سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری گفتند که امتحان کنکور از نزد دختران تا امرسانی عقص نمی گردند. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را با پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعاتی که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد، برنامه های تهیه نماییم. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، علی حافظ و ناصرتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام. امروز مسئله حضانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر مادر هاست که در مورد حضانت فرزندان خود تصمیم بگیرند.
ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع حضانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالصبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور در این بحث ما را همراهی می کند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی حضانت بگوین که حضانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث حضانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. حضانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیت و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 حضانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه. یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان، مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره، و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است. یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره، و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان، امی است که طفل تا زمان پسر الا 7 سال و دختر الا 9 سال، و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود به سر 9 سال و دختر 11 سال، تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره، و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که با هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است. از یک طرف نظم است، چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب، و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط امی میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بتین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه، و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلاتی برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، این همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل با او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بس طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از اینکه طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر مادر، یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز بمی سلسله دختر خواهر اعیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه، عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامای که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره. و به مو اساس اگر طفل دختر باشه، به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش، یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده، به می خاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود، و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به رقمی که در قانون ذکر شده، باز بحث سلبش مطرح است که از این جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه، واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شد و حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شد که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست، چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ایبا بورزن، امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شده، و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شده یا جلوگیری از ملاقات، یا هم ثابت شده که امو تربیه لازمی که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن، یا ضرر وارد است برشان، یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و قدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه وقت پیش بکنم بذاره.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و به کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس اساس بینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصراف از این را ندارند. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسمی مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره، همچنان دختر الا ازدواجش، مکلف است که پدر برش امو نفقه را تنظر بگیره به تبرش، و بحث تعلیم و تربیه از او هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شوه که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع را قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه، که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق با رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شوه که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شوه. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به این اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره و کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی یک اشخاصی بی‌طرف هستن باشن، یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است، و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازده خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتونه، و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتونن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ضمانت برادی است، اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اونمی ازدواجش، بازو جمع و حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجا یه هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتانه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لسته که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشد طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه با بخاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل را از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لسته که مثلا مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره، به میاساس خواهر و اونمو انواعی که خواهری که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن، اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشد طفل را از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاص خود را ارائه نکردن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.